محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة، وما من منزل ينزله قوم إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. يا أبا ذر، ما من صباح ولا رباح إلا وبقاء الأرض تنادي بعضها بعضا، يا جار هل مر بك ذاكر لله تعالى؟ هو عبد وضع جبهته عليك ساجدا لله، فمن قائلة لا ومن قائلة نعم، فإذا قالت نعم اهتزت وانشرحت وترى أن لها الفضل على جارتها. دنباله روایت شریفی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حسب این نقل موعظی را برای جناب ابوذر بیان فرموده بودند. مضمون این قسمتی که قرائت کردم اینه که اگر کسی پیشانیش را روی زمین بگذاره برای سجده خدای متعال، اون بخش زمین روز قیامت برای او شهادت خواهد داد. به هر جایی که مردمی وارد بشند، در آنجا اون قطعه زمین یا برای اونها دعا خواهد کرد و یا برای اونها لعن خواهد فرستاد. بستگی داره به این که در اون زمین چه کاری انجام بده. بعد می فرماید هیچ صبح و شامی نیست مگر این که بخش های زمین همدیگر رو صدا می زنند. هر قطعه دیگر رو صدا می زنه که آیا کسی که ذاکر خدا باشه بر تو عبور کرد؟ آیا کسی بر روی تو سجده خدا کرد؟ بعضی از قطعه های زمین میگن بله، بعضی میگن نه. اون زمینی که جواب مثبت میده، این دارای افتخار خواهد بود. به تعبیر روایت تکان میخوره، انشراح پیدا میکنه، از هم باز میشه به خاطر این افتخاری که نصیبش شده. قسمت های دیگری از این روایت هم این مضامین را داره، شاهد بر این که زمین یا درختان یا سایر موجودات بی جان و بی شعوری که ما اونا رو بی شعور می دونیم، اینها درک هایی دارند و اعمال ما رو درک می کنند و در روز قیامت شهادت می دن. در همین عالم هم گاهی برای کسانی که اعمال خیر انجام می دن دعا می کنند یا لعن می فرستند. بار دیگه هم در همین روایت یه همچون مضمون هایی بود که یه توضیحی عرض کردیم که بزرگان علما در تفسیر این گونه آیات و روایات، در قرآن هم آیات زیادی به این مضمون ها داریم، تقریبا سه نظریه دارند. یکی این که این تعبیرات یه تعبیرات کنایی است، معنای حقیقیش مراد نیست و هر موردی را متناسب با خودش یک معنای تأویلی برای ذکر می‌کنند. در واقع شاید اکثر مفسرین مشیشون درباره اینجور آیات و روایات به این صورتی، بعضی دیگه نقطه مقابلش معتقدند که نه، این موجودات واقعا شعور دارند و درک میکنند، تسبیح خدا میگن، خشیت الهی دارند، حقیقتا این درک ها را دارند، منتها ما درک نمی کنیم. مضمون اون شعر معروف که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. اینا هم معنای حقیقی این آیات روایات را اخذ می کنند و می گن همین درخت، همین زمین، همین قطعه سنگ، همون سنگریزه، همون ریگ، تمام اینها شعور دارند و تسبیح خدا می گن کلون قد علم صلاته و تسبیحه. البته این آیه درباره پرندگانه، ولی ائم من شیء یسبح الا بحمده هم داریم، ولکن لا تفقهون تسبیحا. یه دستم این نظریه رو دارن عرفا و فیلسوفان عارف مشرب مثل صدرالمتألهین و شاگردانش، بعضی از شاگردانش این نظر رو دارن که واقعا موجودات شعور دارند و درک دارند. یه دستم یه نظر سومی را قائل هستند و اینه که این موجودات غیر از این صورت مادی که در این عالم دارند، یک صورت ملکوتی هم دارند. درک در واقع مال اون صورت ملکوتی و باطنیشون، و اون صورت هست که در روز قیامت ظهور پیدا میکنه و شهادت میده. ما در این عالم اون صورت رو درک نمی کنیم، اینه که تسبیحش هم را نمی شنویم و آثار شعور هم درش نمی بینیم، ولی این صورت وجود دارد و در اون عالم ظهور خواهد کرد و این حقایقی را که درک می کنه بروز خواهد داد، شهادت خواهد. به هر حال نص قرآن کریم هست که در قیامت حتی پوست بدن شهادت می دهد، زبان شهادت میده، دست و پا شهادت میده. اینا تا درکی نداشته باشن که شهادت معنا نداره. البته اون دسته اول اینها رو هم یه توجیهی میکنن، میگن وقتی اونها ظهور پیدا کردن در اون عالم در حالی که این عمل روشون انجام گرفته، همین شهادتشون. به هر حال ما نمیتونیم در مقابل چون همه بزرگان نظر خاصی را ابراز بکنیم، اینه که نقل این سه قول میکنیم. شاید نظر سوم اقرب به قبول باشه. ولی علم عند الله، به هر حال اون چه هست از همه این روایات آیات استفاده میشه اینه که یک نفس شعوری به اینها نسبت داده میشه، نه تنها یک شعور مثلا تکوینی ثابت، نه در اثر حوادثی هم که درشون واقع میشه تأثیر پیدا میکنن، در اونها اثر میگذاره، درک جدیدی براشون پیدا میشه. اگر عبادت روی زمین انجام میگیره خوشحال میشه و افتخار میکنه، و اگر معصیت روی زمین انجام بگیره اون زمین صاحب معصیت را لعن میکنه. اجمالاً باید این را پذیرفت که در عالم حقایق مجهولی هست که ما درک نمی کنیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خیلی حقایق در این عالم هست که ما سر در نمی آریم. مقداری از این حقایق را وحی پرده برداری کرده، انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین و ائمه اطهار سلام الله علیهم برای ما بیان کردند، ما هم متعبدیم به فرمایشات اونها و باید خیلی شاکر باشیم که این حقایق را بیان فرمودند، که اگر اونها بیان نمی کردن عقل ما بهش نمی رسید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ما با عقل ناقص خودمون کی می تونیم به این حقایق پی ببریم. حالا معنای این آیات و روایات به خصوص چی هست، این هم هنوز برای ما مجهوله، دقیقا نمی تونیم یک نظر قاطعی بدیم، ولی اجمالا می فهمیم غیر از اون چی ما می فهمیم فهمیدنی های زیادی هست، دانستنی های زیادی هست که ما غافلیم یا راهی برای شناخت اونها نداریم. اولین درسی که اینجا میگیریم باید بدونیم که اگر هزاران علوم مختلف رو بیاموزیم و همه معلومات بشری را در خودمون جمع کنیم، معلومات ما در مقابل مجهولات چیزی به حساب نمیاد. نباید مغرور بشیم، چه رسد به این که کیست که حالا همه معلومات بشری رو جمع کنه و همه چیز رو بدونه. هر کسی یک بخش جزئی، یک قطره ای از یک دریای پی بیکران علم نصیبش میشه، این دیگه افتخاری نداره، غروری نداره. دوم این که باید توجه داشته باشیم اگر ما خیال میکنیم در یه عالمی زندگی میکنیم که کسی ما رو نمیبیند و یا در خلوتی کاری انجام میدیم کسی نمیفهمد و اینا، اینجوری نیست. حالا گیرم که زمینش نفهمد، فرشتگانی که موکل به اعمال ما هستند که اونا که درک میکنن مینویسن، کسان دیگری هستند که بر این عوالم تسلط دارند. طبق عقاید ما شیعیان نور ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین در همه جهان حضور داریم. کم و بیش همه به این معنا معتقدیم، اما مراتب حضور را یکسان درک نمی کنیم. وجود مقدس ولیعصر صلوات الله علیه اونچنان حضور داره به خصوص در محافل شیعیانش که هر کسی هر جا سلامی عرض بکنه جوابش رو میده، منتها ما گوشمون سنگینه نمیشنویم. استغاثه ای بکنه میشنوه و جواب میده. کیه که بیابان گم شده ای کسی وقتی صداش میزنه اون میاد راهنماییش میکنه، درمانده ای را شفا میده، علاج میکنه؟ اگه نمیشنید، اگه حضور نداشت، چطور در قعر یک بیابانی یا در عمق یک جنگلی یا ته دریایی کسی امام زمانش رو صدا بزنه اون بشنوه و جوابشو میده، علاج دردشو بکنه؟ اینا نشانه این است که نور امام همه جا حضور داری، درک میکنه، ما را میبینه. منتها چون همه مردم نمیتونن این حقیقت را درک کنند، اگه این مطالب برشون گفته بشه مبتلا به غلو میشن. به صورتهای دیگری بیان شده که مثلا نامه اعمال شما به امام عرضه میشه. خب اونها هم هست در جای خودش، ولی بیش از آن هم هست. در روایات داریم که ملائکه اعمال انسان را وقتی می نویسند مثلا شامگاه این را به عرش می برند و به پیشگاه الهی عرضه می کنند. مگه خدای متعال حضور نداره که بعد ببرند اونجا بهش عرضه کنند؟ اون یه دستگاه خاصی است، ترتیبات خاص خودشو داره، اون منافات نداره به اینکه خدای متعال هم همه جا حضور داره. به هر حال این عالم عالم کور و کر و لال نیست. در عالم هستی چشم‌های بینایی وجود داره، گوش‌های شنوایی هست. یا اونطور که این آیات و روایات ظاهرش هست، حتی زمین و درخت و پرندگان هم شعور دارند و می‌فهمند، ما غافلیم. یا اگه اینها هم نباشه لااقل فرشتگان هستند، موکل اعمال هستن اونا رو میبینه. بالاترش نور مقدس امام زمان صلوات الله علیه است و بین اینها شاید مراتبی از اوتاد باشند که ما اونها رو نمیشناسیم و بالاخره فوق همه ذات مقدس حق تبارک و تعالی و انت علی کل شیء شهید. توجه داشته باشیم که ما در یک عالمی زندگی نمی کنیم که همه جا خاموش و بیشعور و بیدرک است. کسانی هستند که همه چیز رو می بینند و درک می کنند ولو ما اونها را درک نمی کنیم. اگر توجهی به این مطلب کنیم بیشتر حواسمون را جمع می کنیم در رفتارمون، در بعضی از جاها و در بعضی از حالات بیشتر خجالت می کشیم، اون شرم و حیا مانع ما میشه که بعضی از اعمال زشت را انجام بدیم. اگه بدونیم که این اعمال ما در زمین ثبت میشه و روز قیامت آشکار میشه شرممون میاد، اون مانع میشه از این که اون عمل را انجام بدیم. بالاخره هر جا بخواد انسان گناهی علیاذ بالله مرتکب بشه، بالاخره زمینی هست، دیواری هست، هوایی هست. وقتی توجه داشته باشه که صورت این اعمال در این موجودات ثبت میشه و روزی اینها آشکار خواهد شد. اگر فرض کنید، فرضاً من عرض میکنم، اگر شما یه وقتی در یک حالتی یه عکسی ازتون گرفتن و خوشتون نمیاد که کسی شما را در اون حالت ببینه، اما یه کسی یه عکس گرفته از شما، اگه به هر قیمتی باشه این عکس رو میگیرید ازش محو میکنید برای اینکه مبادا یه روزی آشکار بشه و شما را در حالی کسی تصور کند که نمیخواد در اون حال شما را ببینه. این دور نیست؟ کی دوست داره که در یه حال عکسی ازش گرفته باشه که باعث شرمش میشه؟ کسی نمیخواد در اون حاله. اینایی که میرن عکس میگیرن سعی میکنن یک قیافه جالبی داشته باشن، معمولا میگن لبخند بزنید، یعنی یک حالتی باشه که وقتی این عکسی کسی میبینه خوشش بیاد. اگه در یک حالتی عکسی از آدم گرفته بشه که وقتی دیگران ببینن مایه رسوایی هست، کی دوست داره چنین عکسی وجود داشته باشه؟ اگه ما بدونیم که در هر حالی دائما عالم داره از ما عکس میگیره، زمین، آسمان، درخت، در دیوار، و اینا محفوظ خواهد موند و روز قیامت آشکار خواهد شد. توجه داشته باشیم به این، سعی میکنیم که کارهای از ما سر بزنیم که اگه عکسش گرفته میشه، که البته گرفته میشه، ما در یک حالت زشتی ازمون عکس برداری نشه. این بیانات این فایده را به حال ما داره که حواسمون رو جمع کنیم و بدونیم که اطراف ما کسانی ناظر و حاضر هستن و از اعمال ما اطلاع پیدا می کنن، چه فرشتگانی که می نویسن و چه زمینی که روی اون عملی انجام می گیره و چه سایر موجودات. مطلب سومی که مهم هست و اون اهم اشیاء هست اینه که این قطعات زمین که با هم صحبت میکنن یا به هم افتخار میکنن، سر چی افتخار میکنه؟ وقتی میگه قطعات زمین با هم صحبت میکنن، این از اون میپرسه چی میپرسه؟ میپرسه آیا کسی بر تو عبور کرد که به یاد خدا باشه؟ هل مر بک ذاکر لله تعالی؟ او وضع جبهته علیک؟ دو چیز سوال میکنه، آیا کسی بر تو عبور کرد که دلش متوجه خدا باشه؟ آیا کسی سرش را به عنوان تعظیم در پیشگاه الهی بر روی تو گذاشت؟ کار خیر خیلی زیاده، اما اون چه موجب مباهات یک قطعه زمین بر قطعه دیگه میشه این است که کسی به یاد خدا روی اون باشه. این راز رمزی داره، یعنی در پیشگاه الهی اون چه ارزش دارد اصالتاً توجه به اوست. همه چیز دیگه وقتی ارزش پیدا می کند که این روح درش دمیده شده باشه. کارهای خیر اون وقتی ارزش دارد که قربتاً الالله انجام بگیره، اینجور نیست؟ قربتاً الالله کی میشه؟ اون وقتی که آدم به یاد خدا باشه. کسی غافل است از اینکه خدایی هست یا نیست، چگونه کارش رو قربتاً الالله انجام میده؟ و اگر کار قربتاً الالله نباشه، فقط به خاطر ارضاء عاطفه باشه یا برای دلخوشی مردم باشه یا به هر نیتی دیگه، پیش خدا ارزشی نداره. پس اون چه اصالتاً ارزش دارد فقط و فقط یاد خداست، توجه انسان به اوست. اون چیزی است که انسان را با ابدیت، با بی‌نهایت مربوط می‌کنه. سایر چیزها در سایه یاد خدا ارزش پیدا می‌کنه. بدون یاد خدا اونها ارزشی ندارند. حقیقت کمال انسانی فقط در سایه توجه به خدا حاصل میشه. اگر این معنا بود، مثل یک روحی است که در همه اعمال انسان دمیده میشه، به اونها هم ارزش میده. اگر این نبود، اونها هم دیگه یک جسد بیروحی خواهد بود. کار خیر خیلی زیاده. در بین کارهای خیری که ما میشناسیم، یکی از بهترینش یا به تعبیر بعضی از روایات بهترین آنها جهاد در راه خدا و شهادته. دیگه بالاتر از این که سراغ نداریم. اگه کسی جهادش برای خدا نبود، بدون توجه به خدا، با انگیزه دیگری بود، چه ارزشی داره؟ شنیدید اون روایت رو که یک کسی اومد در یکی از میدانهای جنگ، خیلی خلاصه پهلوانی کرد و جنگ نمایانی کرد و کشته شد.
یکی را که از رسول اکرام سامانه ماری از کرد این شخص ها چه مقام بیشه خدا بگید از رو نگاه کردن شناختش برکنه بشه. آما دیدید چه جنگ نمایانی کرد، اینجا خیلی فداکاری کرد و به شهادت رسید. بحث به نقلی شده فرمود حالا شریف و خمار این اولاش رو بون کرده و دنبال اولاش میگرد شدن اینجا و دو اولاش رو به دست بیاره جنگی در واقع اولاش باشه. هر کشته شدنی اون تناب داره انسان نمیده، اون کشته شدنی که مثل شهدای عزیزی جناب امام با عشق الهی در جبهه آماده می شدن، نظر می کردن به شهادت برسن. چهل تا شب جمعه و چهارشنبه می کنن از چهل جمعیان آرزوشون این بود که شهادت مسیحشون بود. اینجور شهادتی برمیده از تنها هست، چون انفکار نداره از یاد بکنه، این طورن با عشق الهی. اما چنین نیست که هر کسی هر جا هر کاری خیلی انجام داد ولو کشته شدن در جبهه جنگ باشه این بالاترین کمال باشه. پس زیر نیت و انگیزه اگر برای خداست و توهم با یاد خداست، ارزش خواهد داشت به اندازه اینکه یاد خدا در دل نفوذ و حضور و محبت و معرفت خدا در دل وجود دارد. اگر بدون معرفت و معرفت، بدون یاد و توجه به خدا باشید، جسدی است بیرون. به همین دلیل است وقتی قطعات زمین از هم دیگه سوال می‌برند، نمی‌گن کسی روی تو جهاد کرد یا نکرد، کسی روی تو انفاق کرد یا نکرد. می‌گوستن کسی یاد خدا باشه بر تو عبور کرد. اگر اون باشه جهادش هم جهاد میشه، نمازش نماز میشه، انفاقش انفاق میشه، همش میشه عبادت. تحصیل میشن میشه عبادت، تدریسش میشه عبادت، موزی کردنش میشه عبادت، موزی شنیدنش میشه عبادت. اما اون نباشه هیچ کدوم از اینها عبادت نیست. دو کار نیست رنگارنگ، یکی این رنگ دو کار شکرم داره. پس اون چه مهم است و حتی قطعات زمین اهمیتش درک میکنن توجه به خدا و خصوص در پیشگاه الهی است. سراسر قرآن را از شما نگاه می‌کنید، کدوم صفحه ایست را دید ذکر و تسبیح و سجده و همسان این آسان نداشته باشید؟ فقر الله بکرم کفی را الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در حال خواب، در بستر یاد خدا باشید، در همه حال، در همه حال به معنای تمام کلمه در همه حال. این روایتی نشده که مصعب عمران امام میرابانی علیه السلام در نامه مناجات از فرد نردگار و من بعضی از حالات دارم که شرم می کنم در اون حال توجه بیتو داشته باشم. دستیش چطوری نه؟ شاید منظور مثلا حالت فضای حاجت و انصاب اینا بود. خطاب شد این نده کلی حسنان علا کلا در ازا در اینجور حالات ما دعا بریم مستحب است. در یک عمل فضای حاجت که انجام گیره چند نوع دعا بریم برای اینکه حتی قضای حاجت نمیشه عبادت. خدا راضی میشه زندگی ما یک لحظهش بی عبادت برسه، چون تنها کمال انسانی در سایه عبادت حاصل میشه، عبادت به این معنا. پس باید سعی کنیم تمرین کنیم دلمون در همه ها توجهی هرچند ضعیف به خدای متعال داشته باشیم. این کیمیاییست که مسها را تمام میکنه. هر جنس واضحی اگر این کیمیا ریزده بشه بالاترین قیمت ها را میکنه. غافل نباشیم از این مسئله که توجه خدا بزرگترین اکسیریست که میتونه به زندگی ما قیمت باشه. این باید که روایت رو کنم قسمت شروع دعا کنید. یا عبادر مام رجل یجعل جبهت او فی بقعت من لقاء الارض، هیچ کس نیست که پیشانیش را در یک بقعه یک قسمتی از زمین روی خاک بگذاره، یعنی سجده کنید. الا شهدت لهو نهای اون قیامه، مگر اینکه اون زمین در روز قیامت برای او شهادت خواهد داد. بزرگانی بودند ازش رو ما دیده بودیم که سعی میکردن در این مسجد دیده میشن در قسمت های مختلف نماز بخونن، همیشه یه جا نماز بخونن، خواستن در روز قیامت شاهد های زیاد بشن. در هر جمعی که در هر جایی وارد شدن اول باید نماز بخونن. این را این ما زرنگیست، این زرنگی ها داره مهم مفید مطلوب. و ما به منظر حالا به این قرازه درستونم، یکی از فایده های این کارا یعنی تسلیم بودن در مقابل بیانات دیگر و انعیمیت ها که ما تسلیم بودن. اون چی شما فرمودید که در تقاط زمین دارای ما شهاده میدن، ما این رو پذیرفتیم و در تمام عمل به همون رو به عمل درآوردیم. این کار رو نمی‌کنیم چون اون رو قبول کردیم نمی‌کنیم. این تأیید اون ایمان است که ما به کلام اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین.
و ما من منزل ینزله قومون، هیچ جایی نیست که مردمی فرود بیاند الا و اصبح ذلک المنزل یصلی علیهم او یلعنهم. شب را در اونجا سپری کردند، یا با عبادت گذروندند یا به معصیت. اگر به عبادت گذروندند صبح اون زمین براشون درود میفرست، اگر به معصیت گذروندند زمین براشون لعنت میفرست. یا ابازر، ما من صباح ولا رواح، هیچ صبح و شامی نیست الا و بقاع الارض تنادی بعضها بعضا، قطعات زمین یک دیگر رو صدا میزنند. چه جور صدا میزنند؟ میگه یا جار، ای رفیق همسایه، هل مر بک ذاکر لله تعالی، بنده ای که یاد خدا باشه بر تو عبور کرد، از تو گذشت؟ او عبد وضع جبهته علیک ساجدا لله، هیچ بنده ای سر خودش را برای سجده بر تو نهاد؟ فمن قائلت لا و من قائلت نعم، بعضی میگن نه بعضی میگن آری. فاذا قالت نعم اهتزت و انشرحت، وقتی زمین بگه آری یک حرکتی درش پدید میاد، انشراحی پیدا میکنه و میفهمی بیند که اون زمینی که کسی روی او سجده کرده یا ذکر خدا گفته فضیلتی دارد بر این. ترا ان لها الفضل علی جارتها، پروردگارا توفیق ذکر و شکر خودت به همه ما عنایت بفرما. انی اسالک صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک، پروردگارا این ایام رجب که از بهترین ایامی است که تو دوست می‌داری، توفیق ترک گناه، توبه از گناهان گذشته و توفیق عبادت و اطاعت خودت به همه ما عنایت بفرما. گذشتگان ما را در این ماه رجب غریق رحمت بفرما. مقام امام عالی است متعالی بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. مقام معظم رهبری سایشون بر سر ما مستدام بدار. همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را در خدمت به اسلام موفق بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.